اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان برای گفتگو با جناح‌های مختلف به ترکیه رسیده است. این سفر در آستانه برگزاری نشست صلح افغانستان در شهر استانبول صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در سفرش به ترکیه تلاش خواهد کرد تمامی جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان را به تقویت روند مذاکرات صلح تشویق کند. در اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد با هر دو جانب در زمینه آمادگی هایشان برای گفتگوها روی برقراری یک تفاهم سیاسی که بتواند منجر به برقراری یک آتش‌بس و صلح دوامدار و عادلانه شود همکاری خواهد کرد. نشست استانبول که قرار است ماه آینده برگزار شود گام در راستای تدوین یک نقشه راه برای صلح افغانستان تلقی می شود. همزمان با هشدار ادارات استخباراتی آمریکا از پیامد خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی این کشور میگوید که با بیرون شدن این نیروها بار دیگر افغانستان به جنگ‌های داخلی برخواهد گشت.
اگر نیروی خارجی میبرایه و ما به طرف صلح نریم، خطر ازی است که ما به جنگ داخلی برگردیم و مسئله ازی که طالبا اگر امیدواری به این ششته باشه که خدا نخواسته در اینجا اگر جنجال میشه اینا به قدرت میرسن اشتباه میکنه. هیچ کس خواهان آمدن طالب نیست، ولی اگر زوف در سیستم ما وجود داشته باشه برای پرکدن او خلاها ما کار کرده رایستیم.
در این حال جنرال یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که حکومت این کشور به هر گونه شرایط به خاطر دفاع از افغانستان آمادگی دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در واکنش به برنامه توسعه چین در منطقه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تدوین برنامه مشابه را از سوی کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. آقای بایدن گفت که این پیشنهاد را در گفتگوی با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
جو بایدن با خبرنگاران گفت که پیشنهادش این است که برنامه مشابه را طراحی کنیم که اساساً به جوامعی که در سرتاسر جهان نیاز به کمک دارند کمک و مساعدت شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که روابط چین با بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی رو به وخامت گذاشته است. در سالهای اخیر چین تلاش کرده است نفوذ خود را در شماری از کشورها از طریق برنامه توسعه خود افزایش بخشد. اخیراً آمریکا، بریتانیا، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقامات چینی را در اعتراض به بدرفتاری با اقلیت مسلمان اویغور در چین تحریم کردند.
چین نیز در روزهای اخیر در اقدامات مشابه مقامات از کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا را تحریم کرده است. ایران و چین روز شنبه یک توافقنامه همکاری استراتژیک 25 ساله را امضا کردند که به مسائل اقتصادی در میان تعزیرات شدید آمریکا بر ایران رسیدگی می‌کند. تلویزیون دولتی ایران با نشر این خبر گفت که این توافقنامه ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی را از نفت و معدن گرفته تا ارتقای فعالیت‌های صنعتی در ایران، همچنان حمل و نقل و همکاری‌های زراعتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. جزئیات بیشتر این توافقنامه تا هنوز افشا نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگی همتای چیناییش این توافقنامه را امضا کردند. این نخستین توافق درازمدت ایران با یک قدرت بزرگ جهانی به شمار می رود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه خونریزی توسط نیروهای امنیتی میانمار را تقبیح کرده و نگاشته است که به خاطر کشته شدن افراد توسط حکومت نظامی وحشت زده شدند. آقای بلینکن در یک پیام تویتر نگاشته است که حکومت نظامی میانمار به منظور خدمت به افراد اندک مردم خودش را به گلوله می بندد. گزارش ها از میانمار می رساند که در تازه ترین دور خشونت ها حداقل 90 نفر به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. ایالات متحده می گوید که نگران رفتارهای روزافزون ضد دموکراتیک و سیاسی شدن سیستم حقوقی در بولیویاست. این اظهارات پس از آن بیان شد که مقامات دولت موقت سابق این کشور بازداشت شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت که سوالات زیادی درباره قانونی بودن این بازداشت ها وجود دارد و از حکومت بولیویا خواست تا بازداشت شدگان را رها کرده و یک تحقیق مستقل و شفاف در عرصه حقوق بشر و نگرانی های مرتبط به روند قانونی انجام شود. آقای بلینکن تاکید کرد که این بازداشت ها دموکراسی را در بولیویا که انتخابات ملی را در ماه اکتبر راندازی کرد تهدید می کند. در ماه مارچ یک قاضی در بولیویا حکم صادر کرد تا رئیس حکومت موقت پیشین برای 4 ماه در بازداشت پیشگیرانه قرار گیرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم لبنان می گوید که کارشناسان در انبار پالایشگاه زهرانی در جنوب آن کشور مواد کیمیایی خطرناک پیدا کردند. رویترز گزارش می دهد که حسان دیاب صدر اعظم مصفی لبنان گفته است که مقامات انرژی اتمی آن کشور پس از بررسی گزارش شرکت آلمانی کوبیلفت که برای پاکسازی مواد کیمیایی خطرناک در بندر بیروت استخدام شده بودند وجود مواد اتمی را شناسایی کردند. سخنگوی شرکت آلمانی در صحبت با رویترز تایید کرده است که در حال مذاکره و گفتگو با حکومت لبنان است، اما هنوز هیچ نتیجه مشخصی وجود ندارد و آن شرکت نمی‌خواهد در مورد یافته‌های احتمالی ابراز نظر کند. یک مقام اداره نفت لبنان به مردم اطمینان داده است که هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد. گیر ماندن یک کشتی بزرگ باربری در کانال سوئیس در مصر منجر به مسدود شدن این کانال شده و قیمت حمل و نقل نفت را تا 2 برابر افزایش داده است. این کشتی بزرگ که حدود 400 متر طول دارد از روز سه‌شنبه تا حالا در این کانال باریک که وسط بحیره مدیترانه و بحیره سرخ موقعیت دارد گیر مانده و مقامات گفتند که بازگشایی این آبراه به دلیل وضعیت بد هوا احتمالاً چندین هفته را در بر گیرد. بیش از 30 تانکر نفت در هر دو سوی کانال متوقف مانده و انتظار بازگشایی راه را دارند. ایالات متحده آمریکا برای شرکت در عملیات بازگشایی این آبراه ابراز آمادگی کرده است. مقامات کانال سوئیس از این اقدام ایالات متحده استقبال کردند. و انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه مردم جهان خواسته تا برای بزرگداشت از ساعت زمین سر ساعت 8:30 شب به وقت محل خودشان همه چراغ‌ها را برای 1 ساعت خاموش کنند. سازمان ملل متحد این روز را به منزله یادآوری خوب عنوان کرده که نشان می‌دهد انجام اقدامات کوچک اقلیمی می‌تواند تفاوت بزرگی را رقم زند. شهر مسکو برای گرامی داشت از ساعت زمین چراغ‌های شهر را خاموش کرد. این باشنده مسکو میگوید که برایش ممکن بسیار مهم نباشد، اما با خاموش کردن چراغ‌ها در سرتاسر جهان واقعاً یک تأثیر مثبت در پی دارد. ساعت زمین که توسط صندوق جهانی برای طبیعت سازمان یافته، خواستار آگاهی بیشتر و استفاده بیرویه از منابع به ویژه مواد فسیلی است که گازهای کربن تولید می‌کنند و منجر به گرم شدن کره زمین می‌شوند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در هر دو کمپاین پولیو هزارها طفل در اثر غفلت خانواده ها از گرفتن 2 قطره واکسین پولیو محروم می شوند. این اطفال از جمله 3 میلیون طفلی است که به دلایل ناامنی و غفلت خانواده ها نمی توانند واکسین پولیو را بگیرند. اکنون مقام ها در وزارت صحت می خواهند که راهکارهای مختلفی را برای دست یافتن به این اطفال عملی کنند. مکیه منیر گزارش می دهد.
در هر دوره کمپاین پولیو 200 هزار طفل زیر سن 5 سال در اثر غفلت خانواده ها از گرفتن واکسین پولیو محروم می گردند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که بیشتر خانواده هایی که غفلت می کنند در حوزه جنوب، جنوب شرق و برخی از ولسوالی ها در غرب این کشور زندگی می کنند.
بیشتر بازم متاسفانه حوزه جنوب، جنوب شرق و برخی ساحات و ولسوالی های غرب مانند برخی ولسوالی های فرا، غور، هرات، بادغیس در حوزه غرب افغانستان، ولایت جنوب، هلمند، قندهار، نیمروز و زابل در حوزه جنوب افغانستان و ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا در حوزه جنوب شرق افغانستان این ساحات همی مشکلات را داره.
اومی هفزایتکان ها برای رسیدن به این اطفال در سال جاری میلادی راهکارهای تازه را روی دست گرفتند. آقای راسخ گفت یکی از این راهکارها افزایش واکسیناتورهای زن در نقاطی که این اطفال زندگی می کنند می باشد.
اطفال ده حدود 200 هزار به اثر غفلت خانواده که بود، راکار را ما ای پیشنهاد کردیم که ما کارکنان صحی زنانه را، واکسیناتوران زنانه را بیشتر بسازیم، افزایش بدیم که اونا هم در مراکز صحی کار بکنن و اطفال را واکسین بکنن و هم به اصطلاح به شکل عمود یک تیم اونا بتانن داخل خانه هاش و در جریان کمپاین و مستقیما با مادر طفل به تماس شوند و طفل را بتانند واکسین بکنند.
نبیله یک تن از مادران این اقدام وزارت صحت را ستایش می کند و می گوید که با افزودن کمپاینرهای زن باید خانواده ها اطفالشان را واکسین کنند و غفلت نکنند.
پیامی است که واکسین باید کنند طفلای خدا که آل مرض پولیو زیاد شده که خدای نخسته طفلایشان نخسته نشه.
در هر دور کمپاین واکسین پولیو بیشتر از 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال از گرفتن واکسین محروم می گردند که حدود 200 هزار آن در اثر غفلت خانواده ها و 60 هزار آن خانواده های رد می باشند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
مقام های محلی بلخ اعتیاد و مواد مخدر در این ولایت را یک چالش بزرگ می دانند و می گویند که این پدیده با یک بحران اجتماعی تبدیل گردیده است. این مقام ها در کنفرانس یک روزه صدای امریکا که زیر نام نقش رسانه ها در امر مبارزه با مواد مخدر در مزار شریف برگزار شده بود، این موضوع را مطرح ساختند و تاکید کردند که کنترل آن دشوار می باشد. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
نقش رسانه ها در امر مبارزه با مواد مخدر عنوان کنفرانس صدای امریکا در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. اشتراک کنندگان این کنفرانس که شامل مقام های حکومتی، شورای ولایتی، مسئولین مرکز های درمان اعتیاد و فعالان مدنی است، از تلاش ها در امر مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کنند و بر اقدامات جدیدتر در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید می کنند. معاون والی بلخ می گوید که پدیده اعتیاد به مواد مخدر فراتر از کنترل اداره محلی این ولایت است.
240,000 معتاد در اینجا وجود داره. ما خانه ها را حساب کنیم، در هر خانه که میبینیم از پدر، مادر، برادر، خواهر به مجموع یک خانه بسته معتاد است. اعتیاد به تریاک دارن، به چرس دارن. اما ما چطور میتونیم که جلوی وزیر بگیریم؟ گرچه گرفته نمیشه.
رئیس زراعت ولایت بلخ میگوید که کشت کوکنار به دلیل ناامنی ها و وجود مافیای اقتصادی در این ولایت صورت می گیرد.
محمد سالم سایی رئیس زراعت بلخ گفت
و از این که در بعض نقاط عملا دیده می شه یا در کل در سطح افغانستان براتان بگویم که کشت کوکنار صورت می گیرد، این بحثش کاملا بحث فرامنطقی هست و در اینجا دست استخباراتی و مافیایی که نامنی را در افغانستان خود به وجود آوردن و در عقب صحنه‌سازی ها هم دارن، اونا دخیل هستن.
از سوی هم شورای ولایتی بلخ شمار افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت را بیشتر از ارقام رشده می داند. رئیس این شورا بر کارکرد پلیس از بحر مبارزه با مواد مخدر انگوش انتقاد می گذارد.
محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ:
متاسفانه پلیس بلخ در راستای مبارزه با معتادین کوتاه آمدن و بعضا اتهامات هم در برشون بسته میشه که در راستای توزیع مواد مخدر همکاری های هم توسط ارگان های پلیس با توزیع مواد صورت میگیره.
در بحث آزاد در این کنفرانس هرچند مقام های پلیس از دستاورد ها در امر مبارزه با مواد مخدر سخن میگوین، اما اشتراک کنندگان اقدام پلیس در این بخش را مورد قبول نمیدانند.
احمد الله کریمی مدیر مبارزه با مواد مخدر بلخ و فروزان و سید محمد از اشتراک کنندگان:
دستاورده را مبادست و میدانه و این بخش مواد مخدر و نموجه وجود داره که کسایی که مافیا هستن، قاچاقبر هستن، میخواه که مواد از طریق تیاره، از طریق هوا انتقال بده به کشورهای خارجی. ما اوجا یک بخش داریم و عملا کار میکنه در خدمت از مسائل. ما بسیار یک دستاورده خوبی هم داریم.
ما خبرش دادن که با دلیشن و کشورهای همسایه و خارج کنند. از باید داشته باشیم تا بکنیم به عزیز تاریخ ما رفیق کنند.
با این حال مسئولین مرکزهای درمان اعتیاد در بلخ از افزایش شمار افراد معتاد به مواد مخدر خبر می دهند. دکتر اسمت الله کریمی، ناظم ولایتی مرکزهای درمان اعتیاد در بلخ می گوید
به مراتب تعداد استفاده کننده های ما بیشتر است که در حدود بیشتر از 124,000 تن ما استفاده کننده مواد مخدر در سطح بلخ داریم.
پیش از این نیز کنفرانس های مشابه زیر نام نقش رسانه ها در امن مبارزه با مواد مخدر در ولایت های کابل، کندهار، هرات، ننگرهار و بدخشان به هدف آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر از سوی صدای آمریکا راه‌اندازی شده بود.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
گروه متشکل از 8 معلم یک مکتب تقریباً به طور تصادفی طرحی را برای استفاده از مهارت‌های فنی خود برای کمک به افراد در تزریق واکسن کووید 19 روی دست گرفتند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
این گروه از معلمان نشسته روی چوکی‌های میدان فوتبال مکتب در یک لیسه‌ای که برخی از آنها در آن زبان اسپانیایی تدریس می کردند، شکارچیان واکسن که گروه خود را نام نهاده اند در حال ملاقاتند، کاری که آنها مدت هاست انجام ندادند. کاتلین هنلی بارتلز که معلم زبان اسپانیایی است می گوید
My children's piano teacher, she's in her 80s.
من به معلم پیانوی فرزندانم کمک کردم. او در سن 80 سالگی قرار دارد. در واشنگتن دی سی زندگی می کند و نمی تواند قرار ملاقات پیدا کند. و وقتی به او کمک کردم فهمیدم که می خواهم به افراد بیشتر کمک کنم.
این گروه متشکل از بانوان مربی متوجه شدند که بسیاری از افراد واجد شرایط واکسن در یافتن قرار ملاقات و جستجو در وبسایت های مختلف مشکل دارند. میسی لنچ میگوید
گفتم سلام، میتوانید با من کمک کنید تا برای افراد قرار ملاقات برای عقد واکسین بگذارم؟ مردم میپرسند، من صرف به کمک احتیاج دارم. افراد زیادی به کمک ما نیاز دارند. ما یک صفحه فیسبوک و یک صفحه گسترده درست کردیم که برای مردم ارسال میکردیم.
تکنولوژی، دسترسی به اینترنت و سرعت برخی از موارد است که شکارچیان واکسن برای انجام قرارها و ملاقاتهای اخذ واکسن با آنها نیاز دارند. ماریا پیترسون معلم زبان اسپانیایی یک لیسه است که وی پس از تایید قرار ملاقات برای صدها نفر متوجه شد که صرف بخشهای خاصی از مردم درخواست کمک و واکسیناسیون می کنند.
وبسایت زمانی دارد که اگر در آن زمان مشخص ثبت نام نکنید، ممکن است شخصی که سرعت نوشتن و کلیک کردن وی در صفحه کیبورد بیشتر است، بتواند قرار ملاقات بگذارد. ما متوجه شدیم که فقط گروه بزرگی از طبقه متوسط و سفید پوست و طبقه بالا هستند که درخواست کمک می کنند. ما فهمیدیم که جامعه امریکایی های لاتین و افریقایی تبار واکسین نمی شوند.
تانیا پیرس فونتس معلم آمادگی شغلی و عضو گروه شکارچیان واکسن می گوید که بسیاری از جوامع اقلیت نگران امن بودن واکسن ها هستند.
مردم به دلیل وضعیت مهاجرت بسیار ترسیدند. آنها فکر میکنند که باید مدارک داشته باشند. این یک بیماری همگیر است و یک مشکل صحت عامه میباشد و دولت میخواهد همگان واکسین خود را دریافت کنند.
علی رغم آزمون‌ها، این گروه توانسته است به 1000 نفر در تزریق واکسن کمک کند. آنها یک فضای فیسبوک برای گفتگو و اطلاعات در مورد واکسن در ایالت مریلند دارند. آنها می گویند که بسیاری از درس ها را آموختند و سپاسگزارند از این که به جامعه ای که آنها را نیز حمایت کرده است کمک می کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جوایز بین ملی زنان با شجاعت امسال به 21 زن اهدا شد که 7 نفر از آنها در حملات هدفمند در افغانستان کشته شدند. وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن که بانوی اول جل بایدن به او پیوست در مراسم اهدای جوایز وزارت امور خارجه گفت با مدت 15 سال وزارت امور خارجه جایزه شجاعت بین المللی را به زنان در سراسر جهان اعطا می کند. آنهایی که پایداری و رهبری استثنایی را در حمایت از صلح، عدالت، حقوق بشر و برابری جنسیتی از خود بروز دادند. در میان زنان مفتخر شده یکی هم ماریا کالسنیکاوا از بلاروس بود. او و شریکانش یک آزمون تاریخی را برای حاکمیت 26 ساله الکساندر لوکاشنکا برپا کردند و پس از انتخابات مورد مناقشه با شجاعت با زندانی شدن مواجه گردید. فیو فیو آن یک رهبر نوظهور در میانمار است. سازمان وی مؤسسه بالها تبادله جوانان را بین گروه های مختلف نژادی و مذهبی تسهیل کرده و ایجاد صلح و مصالحه را رونق می بخشد. ماگزی میلین گومبی از کامرون برنده دیگر جایزه در تلاش برای حل مسالمت آمیز جنگ داخلی در کامرون حقوق بشر را ترویج داده و صدای رسای در میان بازیگران جامعه مدنی است و اغلبا امنیت شخصی خود را فدای داعیش می سازد. وانگیو از چین یکی از برجسته ترین وکلای مدافع حقوق بشر در این کشور است و به دلیل دفاع از فعالان سیاسی با دستگیری و زندان روبرو شده است. جولین لوزنج از جمهوری دموکراتیک کانگو یک زن فعال پیشتاز در مبارزه با خشونت جنسیتی است. سایر دریافت کنندگان جایزه شامل مایلیس انگاریتا از کولومبیا، قاضی اریکا ایفان از گواتیمالا، شهر بیات از ایران، اسکان خاتون از نیپال، زهرا محمد احمد از سومالی، لیشیا واکاسمورو از اسپانیا، رانیتا غناراجه از سریلانکا، کانان گلو از ترکیه و آنا روزا ریو انتراراس از وینزویلا می باشد. وزیر خارجه بلینکن خاطر نشان کرد که زنان و دختران اغلبا در معرض نقض حقوق بشر قرار دارند.
Why the equal rights and dignity of women and girls is a foreign policy priority for the United States. When we design our foreign policy with the rights and needs of women and girls in mind,
به همین دلیل حقوق برابر و کرامت انسانی زنان و دختران در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. وقتی سیاست خارجی خود را با در نظر داشت حقوق و نیازمندی های زنان و دختران طراحی می کنیم، سیاست مؤثرتر، انسانی تر شده و احتمالاً پایدار را در زندگی مردم ایجاد می کند.
وزیر امور خارجه بلینکن خطاب به برندگان جایزه گفت: شما دنیای ما را عادلانه تر، باثبات تر، صلح‌آمیزتر و آزادتر می سازید. ایالات متحده افتخار دارد که در کنار شما قرار دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در آستانه برگزاری نشست صلح افغانستان در شهر استانبول عازم ترکیه شد. عبدالغفور نظری پژوهشگر در حوزه صلح طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که جناح‌های درگیر این بار تلاش خواهند کرد تا نتیجه ملموسی را در قبال صلح افغانستان داشته باشند و طرح حکومت افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام نیست، یک عمل واکنشی از سوی حکومت این کشور است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که با سخنان آقای نظری در مورد تلاش‌های آقای خلیلزاد در این دوره سفر آغاز می‌شود.
در اول می‌بینیم که پروسه صلح در دوحه و بنبست می انجامه و بعد یک سفر که تقریبا یک پروسه سال طرف مسکو میره و از افغانستان، از جهات مخالف که طالباست و همچنان کشورهای منطقه و جهان به این اشتراک میکنن. این یک اصله بر ما میرسانه که پروسه سال واقعا در یک برهه مهم و خیلی ضرور برای هر دو جانب شده و می خواهیم که پروسه سال به یک نتیجه برسه. پس ما مرحله آخر که مرحله ترکیه است و نظریات هر دو جانب، هم نظریات حکومت افغانستان و هم طالبان و همچنان کشورهای منطقه منتظر به این نشست ترکیه هستن که از این نشست ما یک نتیجه بگیریم. در این حال چند مورد مهم که روش بیشتر توجه صورت بگیره. یک مورد که قطعنامه دوحه است بین امریکا و طالبان، و مورد دومی که پیشنهاد امریکا به حکومت افغانستان، و مورد سوم هم ای که در مرحله ترکیه پروسه سال مانند کنفرانس بن دو انجام میشه، این تشویش هست به همه. ولی در این حال امیدواری ها به این است که این پروسه به یک نتیجه برسد.
خب آقای نظری، گفته میشه که نشست استانبول یا نشست ترکیه گام در راستای تدوین یک نقشه را بر سال افغانستان است یا تلقی میشه. به نظر شما این نقشه را در برگیرنده چی میباشه؟
قسمه که شما میدانین طرح امریکا برای حکومت افغانستان یک طرح دستفعی برشان داده. طرح وقتی که مرور میکنیم بسیاری موضوعات هست که باید گپ زده شده بالایو. فرض مثال شورای فقه در اوجه گفته شده، تقسیمات حکومت، یعنی حکومت مشارکتی تقریبا 50-50 بین حکومت فعلی افغانستان و طالبان، و همچنان یک نواقص جدی عمده که در این پیشنهاد هست وی است که اصلا از جامعه مدنی از زنان نامی گرفته نشده و بخصوص اقلیت ها را اصلا در این طرح اینا شامل نساختن. پس یک نگرانی است که در این طرح باید طرح باشه که همشمول باشه، طرح باشه که از هر دو جانب قابل قبول باشه. ما بیاییم سر نظر دومی که آیا افغانستان، حکومت فعلی افغانستان کدام طرح برای نشست آینده ترکیه دارن یا خیر. ای تا فعلا هم ما گفته میتونیم که یک طرح کلی، یک طرح یکسان، ما یک طرحی که از طرف جمهوریت پیشنهاد شود تا فعلا نداریم، به خاطر که وقتی ما میبینیم یک طرح شورای عالی مسائل ملی ساخته که در بین اون طرح چند حزبی که اوج افرادشان حضورشان بیشتر است، برای مثال جنبش ملی و پیوند ملی، امکان داره طرح.
خب آقای نظری، بله ببخشید آقای نظری، یکی از سر
ما میبینیم که طرح‌های پراگنده دیگه احزاب هم است.
بله.
که این قابل نگرانی است.
طرحی که از طرف حکومت افغانستان گفته میشه که پیش میشه، یک از پیشنهاداتش برگزاری انتخابات زودهنگام است. به نظر شما این طرح یک اقدام واکنشی از جانب آقای غنی است یا خیر؟
دقیق طرح انتخابات زودهنگام یک طرح واکنشی است که اصلا در هیچ جای قانون هم ما نداریم که انتخابات زودهنگام صورت بگیره. اگر اینا میخواین که انتخاب زودهنگام شوه، انتخابات زودهنگام صورت بگیره، باید به مو قسم اینا جرگه را بازگذار کنن و بعد از اون میتونن که به سوی انتخابات برن.
در این قسمت برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همینجا به پایان میرسه. شما بعد از این برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج خواهید شنید. تا ای که دوباره در خدمت شما خوبان قرار میگیریم. خدا نگهدار.